بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم یه نکته رو که در آیات قرآن در واقع میتوان آیاتی رو تلاوت کرد که این نکته رو به ما متذکر بشوند، انشاءالله به این نکته توجه بکنیم و انشاءالله به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام انشاءالله نور معرفت و توفیق عمل بهره ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کلماتی که در قرآن کریم این کلمه به کار رفته، ما نمیخوام بگیم خیلی زیاد ولی اون مقدار به کار رفته که توجه ما جلب بشه، کلمه بیت که ما اصطلاحا تو فارسی میگیم بیت یعنی خانه، بیت هست. انشاءالله توفیق داشته باشیم در انتهای عرضم معلوم میشه چرا ما این کلمه رو انتخاب کردیم برای گفتگو انشاءالله. ما وقتی که کلمات قرآنی رو میخوام جستجو کنیم ببینیم که در قرآن کریم و در آیات چه معانی دارند، معمولا ما به ترجمه مراجعه میکنیم یا به تفاسیری که یک کمی آیه رو برای ما به لحاظ ترجمه روشن میکنن یا کتاب لغت مراجعه میکنیم دیگه، معمولا اینطوریه. تا اینجایی هم که الان ما نشستیم ما گمان میکنیم، یعنی گمان کنم معنای بیت رو اینگونه میدانیم، خانه. تو عربی هم اگر شما آشنا باشین میخوان میگن مثلا خانه من، خانه تو، خانه و اینا بیت به کار میبرن، یکی هم معانیش اینه دیگه، دار و اینا هم هست ولی یکی از لغاتش بیت. یکی از در واقع حالا بگیم علوم یا یکی از نکاتی که ما باید به اون توجه کنیم این است که در فهم آیات قرآن کریم ما نیاز است که عربی بدانیم، ولی وقتی میگیم عربی بدانیم گمان میکنیم یعنی صرف بدانیم و نحو بدانیم یا نهایتاً بلاغت هم بدانیم، یعنی بدانیم مفردات یعنی کلمات چه معنایی دارند، در ترکیب با هم چه معنایی میدهند و از نظر مثلا فصاحت و بلاغت مثلا چقدر خدای متعال مثلا زیبا و بلیغ فرمودن. یه چیزی رو معمولا ما توجه نمی کنیم و اونم لغته که اصلا این لغت چه معنایی داره. شاید باشن بزرگوارانی که مثلا توی لغت کار کردن و به این نتیجه رسیدن که یکی از تحریفاتی که در فهم معنای آیات قرآن رخ داده تحریف عمدی، اینه که معانی الفاظ رو و کلمات رو عوض کردن. از مشهورترین اونها لغت ولیه که شما به کتابای لغت مراجعه میکنید میبینید خیلی از اونها جانبدارانه ولی رو یه جور معنا کردن که اگر شما رفتین با لغت بیاین آیه مثلا انما ولیکم الله رو بخونید مثلا یه معنای رقیقی دستتون بیاد، یه معنای جدی خلاصه این وسط مطرح نشه. به هر حال اگر که لغات قرآن رو، معانی لغات رو ما خوب بدانیم به ریشه معناییش، من فکر میکنم خیلی از شبهاتی که گاهی ذهن ما رو مشغول میکنه اون اصلا از بین میره. مثلا صلات که گاهی جوان ها میگن ما برای چی نماز بخونیم، برای چی نماز بخونیم، اگه معنای لغت رو بدونن اصلا این سوالو نمی کنن. صلات یعنی توجه به خدا. کسی میتونه بگه چرا به خدا توجه کنم؟ میشه هم چیزی بگه؟ اصلا خودش روش نمیشه اینو بگه. فکر میکنه نماز همین دلداراست شدن ظاهری و سجده و ایناست. میگه این کارو چرا بکنم؟ بابا و اقم صلات لذکری. صلات لغتش یعنی توجه. وقتی میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا که نماز نمیگذارد بر نبی، حکایت توجه است. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای انشاءالله فهم معانی واژگان قرآن علاوه بر این که باید به کتابای لغت مراجعه کنیم، کتابای لغت هم متفاوتن، بعضیا در واقع اون کسانی که لغت رو گردآوری کردن شیعه به روایات مراجعه کردن با توجه به روایت و کاربرد اون لغت در روایت معنا کردن، مثل مجمع البحرین که کتابی است که به او در واقع استناد میکنن، حتی اونایی که میخوان حدیثی رو نقل بکنن یا کتابای دیگه مثل معجم مقاییس لغه و کتابای دیگه، اینها گاهی ریشه لغت رو برام معنا میکنن. اما علاوه بر اون شما باید وقتی که آیات رو تلاوت میکنید، روایات رو میبینید، ببینید خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام آیا این واژه رو به همون معنایی که الان ما گمان میکنیم به کار بردن یا نه. خب حالا بیت رو من توفیق داشتم آیات بیت رو دیدم، یه تعدادیشو انتخاب کردم که اینجا با هم آیات رو تلاوت بکنیم. یکی از اون آیات آیه 125 سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود. صدق الله العلی العظیم. آیات بعدش هم میشه خوند، همین آیه رو فعلا کفایت. خدای متعال بیت را مثابتن للناس قرار دادن، محلی که ما از اونجا میتوانیم بسیار اجر و ثواب و بهره ببریم. البته مثابه رو جوری دیگه هم ترجمه کرده. و امن، اینجا کسی به کسی نباید کاری داشته باشه. این بیت همین بیتیه که ما به چشم خودم رفتیم، انشالله نرفتیم هم میریم ببینیم، همین یه چهار دیواری. بعد خدای متعال میفرمایند که ما عهد کردیم با ابراهیم پیغمبر خدا اولوالعزم و اسماعیل که طهرا بیتی، پاک کنن خانه منو، تمیز کنن، للطائفین، اونا که میخوان طواف بکنن، ولعاکفین و رکع السجود، اونا که اعتکاف میکنن و اونا که رکوع و سجود یعنی حالا نماز میگذارن. ببینید این چه جایگاهیه که این دو باید مأمور بشن این کار رو بکنن. آیه 127 بسم الله الرحمن الرحیم و دیگر فا ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. موظف میشن پایه های این خانه رو ببرن بالا و بعد از خدا تقاضا میکنن، دعا میکنن، خدایا اینو از ما بپذیر، این کاری که ما انجام دادیم. باز در آیه دیگری در سوره حج، این آیه 127 سوره بقره بود، آیه حج، آیه 26 سوره حج، خدای متعال اونجا هم باز دستور می‌فرمایند به اینکه این خانه را پاک بکنید به این دو. در سوره آل عمران خدای متعال در آیه 96 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اولین خانه ای که برای مردم قرار داده شد اون چیزی بود که شما در مکه میبینید. به بکه یعنی فی مکه. بعد این بیت رو ما مبارک قرار دادیم و هدن للعالمین. دقت بفرمایید، داریم یه نقطه از جغرافیای زمین که از جنس خاک، گل، سنگ، از جنس ایناست دیگه نه؟ میخوایم اینو بگیم که خدا اصلاش کلاس گذاشته، پیغمبرشو میگه اینجا رو تمیز کن، پاک کن، اینجا رو امن قرار داده، گفته اینجا محل بهرمندی و ثواب و اینهاست، بعدم این اولین خانه ایست که برای مردم قرار داده شده. چرا برای مردم؟ چون خدا که خانه نمیخواد که، خدا که ساکن خانه ای نیست که. اگه این بیت وزعل ناس، نه برای خدا، خدا که جایی ساکن نیست. و هدن للعالمین هم مبارک است، مبارک یعنی پرخیر و برکت، و هم هدایتگر همه عالمیان است. عجب، یه همچی چیزی. باز در سوره حج خدای متعال امر میکنن که این خانه را طواف کنید. اینجا هم که داشتیم شما میگید خب طواف مگه چیه موضوع؟ من یه جایی بحث داشتم بر مبنای آیات قرآن و روایات، اونجا عرضه داشتم که یکی از معانی بیت رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم، معنای بیت. لذا میگین اهل البیت یعنی، درسته، بیت رسول الله و اون چیزی که درون این بیت و نفس رسول الله امیرالمؤمنین علیه السلام است، لذا اونجا متولد میشود. خب این الان شما نفرمایید که با دو کلمه یه چیزی رو گفتی مستندشو نگفتی، خب یه ساعت بحث میخواد. من دارم اینو یادآوری میکنم برای یه موضوعی. بعد اونجا عرضه داشتم که این که میفرماید طواف کنید یعنی دور رسول خدا بگردید، حقیقت بیت رسول اللهه. ببینید ببینید آدما به کجا میرسه کارشون. یکی برگشت گفت آها شما مشرکی، آ دیگه غلو داری میکنی، غلو داری میکنی، میگی ما دور پیغمبر طواف کنیم. گفتم پس چیکار کنیم؟ دور سنگ طواف کنیم غلو نیست؟ دور سنگ طواف کنیم مشکل نداره، دور رسول الله مشکل داره؟ این چه عقلیه؟ ببینید اگر کسی بگه خدای متعال نفرموده است دور رسول الله طواف کنید و فرموده است دور کعبه طواف کنید و منع کرده، ممنوع کرده طواف دور رسول خدا را، اگه گفت چشم سلمنا اطاعت میکنیم بحث نداریم، اما تو داری میگی طواف یه عمل شریفی است، یه عمل الهی است، مال حج، نباید دور رسول خدا طواف کرد. میگم چرا اینو میگی؟ میگی شرکه، غلوه. میگم خب دور این که طواف میکنی چیه؟ مگه سنگ نیست؟ مگه گل نیست؟ مگه خاک نیست؟ مگه این نقطه جغرافیا نیست؟ هیچ فکر نمیکنی برشی داری اینجا طواف میکنی؟ امام باقر علیه السلام یه روایتی حضرت ایستاده بودن ورع الناس به مکه و ما یعملون، ایستاده بودن مردم آمده بودن تو مکه، امام باقر علیه السلام زمان امام باقر میگه مردم آمدن برای حج یعنی چی؟ یعنی اونایی که با اهل بیت نیستن. تازه احکام حج و امام باقر علیه السلام تصحیح کردن یاد دادن، امام صادق علیه السلام تصحیح کردن یاد دادن. بعد حضرت دارن میبینن اینها طواف میکنن، فقال فعال کفعال الجاهلیه، مدل کارشون همون کاری که دوران جاهلیت انجام میدادن دور خانه خدا. دیدین بعضیا میگن آخه یعنی چی بریم دور یه هم سنگی بگردیم؟ آدم نمیفهمه برای چی گشت، برای چی سعی کرد، برای چی وقوف کرد. یعنی تمام اون حسش نسبت به اعمال انگار یه ارتباط با یه مکانه، با یک مثلا ماده است مثلا. بعد حضرت فرمودن اما والله ما امرو به هازا، به خدا قسم اینها به این امر نشدن. بذارین من این آیه رو بیارم، چون چند تا آیه از این سوره رو ما توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم بد نیست از خود در واقع این آیات انشالله استفاده بکنیم. خب یکی از آیاتی که طبیعی ما انتظار داشته باشیم توی یکی از سوری که ما طبیعی انتظار داشته باشیم توی این سوره، از حج زیاد گفتگو شده، خود سوره حج دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و طهر بیت للطائفین و القائمین و رکع السجود و اذن فی الناس بالحج. خب حج یعنی قصد بکن دیگه، نه؟ قصد چی بکن؟ تو میشی مهمان خدا، حاجیان ضیوف الرحمنن، مهمان خدا. خدا کجا مهمانی میده؟ در خانه اش. خانه اش کجاست؟ کعبه. میریم شما ما میریم تو کعبه؟ نه تو کعبه نمیریم، به طرف کعبه میریم، درسته؟ میشی مهمان خدای متعال، ضیوف الرحمن ما میشی. این آیه که تلاوت شد همون آیه بود که عرض کردم 26 سوره حج، و اون آیه‌ای که عرض کردم خدمتتون که فرمود ولیطوفوا بالبیت العتیق، باید که طواف بکنن این بیت عتیق را. عتیق گفتن چرا عتیقه؟ چون گفتن مسون مان، آزاد گشت، عتق آزاد گشت از این که تو طوفان در واقع اون خراب بشه، یا این که او رو خدا محل امن قرار داد. حضرت معنا میکنن، اینا معنای لغت دیگه، این لغتایی است که تو قرآن به کار رفته. به هر تقدیر اینم آیه بود که عرض کردم طواف رو امر میکنن. اما این آیه که عرض بکنم خدمتتون، خب ثم لیقضوا طوافهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. تو اعمالی که انجام میدید باید اون مثلا سر رو بتراشین، مثلا ناخونها رو بگیرین، کثیفی ها رو مثلا از خودتون دور کنید و بعد اون نذرتون رو ادا بکنید، مثلا قربانی ها رو که کردین طواف بکنید. اون اعمال حجه، درسته؟ حضرت فرمودن اما والله ما امرو به هازا، به خدا قسم به این امر نشده بودن بیان دور خانه همینطوری بگردن. و ما امرو، انگقدو تفثهم ولیوفو ندورهم. فقط این نبوده که فیمر رو بنا امر این بوده که باید به سوی ما بیایند، فیخبرونا به ولایتهم و یعرضوا علینا نصرتهم. اصلا داستان حج این بوده که وقتی حج آمدن، میدونید تمام الحجه لقاء الامام دیگه، حج تو انجام دادی، حالا تازه باید بری بیعت کنی، تازه باید بگه من آمادم در خدمتتونم. شما استلام حجر هم که میکنید، داره اون میثاقی که در عالم زر ما به اون تعهد کردیم، اینجا اون در واقع عهد رو چیکار میکنیم؟ تجدید میکنیم، زنده میکنیم. امروز قدیره دیگه، روز پیمانه، روز عهده. خب این بیتیست که این سنگ و حالا بگیم چوب و خاک و گل و اینهاییست که اینقدر شرافت داره، خدا اینقدر براش ارزش گذاشته. اگر خواستید به گمانم امیرالمؤمنین علیه السلام در اون خطبه‌ای که به اسم قاصعه معروفه نسبت به خانه خدا اونجا فرمایش میکنن، انشالله اونجا مراجعه بکنید، باز ببینید خدای متعال به چه حکمتی خانهشون رو اونجا قرار دادن. خب تا اینجا من خواستم این نکته رو عرض کنم که بیت در قرآن درست خانه است، ولی این خانه‌ای که ما توش زندگی میکنیم نیست. بیت یه جایگاهی است برای بیتوته، این ریشه لغت، برای بیتوته کردن، برای قرار، برای استقرار. درسته میگین لیلت المبیت، اون شبی که حضرت در جای امیرالمؤمنین اصلا در جای رسول خدا خوابیدند. درسته مبیت، درسته بیت اونجا ایست که خدایا ببخش من اینو میگم. ببینید خدا جسم نداره، خدا جایی ساکن نیست، ولی اون جای استقرار خدا به این معنا که جایی که خدا پذیرایی می کند و ما به اونجا توجه می کنیم، رو به اونجا نماز می خونیم، اونجا رو طواف می کنیم، این میشه اونجایی که اون امر الهی در این نقطه مستقر است. درسته؟ بی خود که اسمشو بیت نمیذارن که. درست؟ خب این مطلب اول. مطلب دوم، سوره نساء آیه 100، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. نترس، گرفتار بودی، جایی بودی که نمیشد دینداری کنی و فلان، بابا عرض خدا واسع است، بلند شو برو دیگه. یه جا چسبیدی، مشکلات زیاد میشه، زیاد میشه، خدا میخواد بگه بابا بلند شو برو جای دیگه، محله دیگه. اینجا که آیه نازل نشد که بمانی. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. خب ببینید هر کس از خانهش هجرت کند به الله و رسولش. شما از خونت بیا بیرون، درست شد، این شد نقطه مبدع مهاجرتت. مقصدت کجاست؟ میشه شما از خونت بیای بیرون هجرت کنی مقصد نداشته باشی؟ مقصدت الله و رسول. کجان الله و رسول؟ میگه الله همه جا نیست، مگه رسول جای مشخصیه؟ من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله چیه معناش؟ یه معناش همون معنای مشهوری که همه بلدیم که هجرت بکنیم بریم جای دیگه، ولی الی الله و رسوله یه چیزی میخواد به من بگه. ثم یدرک الموت فقط وقع اجر علی الله و کان الله غفورا رحیما. مفسران در اینجا با توجه به معنای لغوی بیت رو اینجوری معنا میکنن، یعنی یکی از معانی بیت این بدن توست. دقت فرمودین؟ بدن من محل استقرار روح منه، نه که روح تو بدن منه، روح به این وابسته است. روح من تو این عالم میتونه سیر بکنه، شما تو خواب روحتون سیر میکنه، اما کجا قرار میگیره، جاش کجاست، کجا بیتوته میکنه، خونش کجاست، محل استقرارش کجاست، این بدنه. درسته یا نه؟ لذا به یه اعتبار این بدنو میگن بیت. ببینید فرمود الله و نور و سماوات و الارض مثل و نوره کمشکات. درسته؟ بعد فرمود اون نور فی بیوتن ادن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بیوت کیان؟ اهل بیتن. اون مثل نور خدا کجا قرار گرفته؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه. درسته؟ اون مثل نور خدا آمده در کالبد اهل بیت علیهم السلام. پس به این کالبدی که محل استقرار روح هست، دقت بفرمایید، به این کالبد که محل استقرار و سکونت روح هست و دائما روح اینجا هست میگن بیت. ببینید من و شما اینجا با هم ارتباط برقرار میکنیم. بابا من که یه جسدم، یه جسمم، گوشتم، رگ و پی و استخوانم، من که این نیستم که، شما هم که این نیستین که. من با روح شما ارتباط برقرار میکنم، شما با روح من ارتباط برقرار میکنید، درسته یا نه؟ اگر من همین باشم، خب من که 7 سالم بود، حالا پزشکا و اینا که مثلا این علومو میخونن میگن هر 7 سال یه بار تمام سلول‌های بدن دوباره تجدید میشه. خب من 7 سالگی منی که نیستم اینجا نشستم که، همه چی عوض شده. اون منه چیه که ثابته؟ اون روح منه، این مرکب منه، این جسم منه. و بعد من وقتی که از این دنیا قراره برم، من قراره برم، برم یعنی چی؟ یعنی اینو قراره بندازم مثل مشک رو زمین، مشک پوسیده، خداحافظ شما ما رفتیم، درسته؟ پس یکی دیگه از معانی بیت که حالا انشالله مستنداتشو تو لغت ببینید، دوستانی که علاقه مندن تو روایت ببینید، بیت این کالبد بدنه، درسته؟ خب من میگم خدای من در قرآن کریم، در قرآن کریم به من دارن میگن که برو سراغ بیت. بیت ظاهرش سنگ و گل و خاک، باطنش حقیقتیه که ما الان راجبه نمیخوام گفتگو بکنیم. ببینید وقتی که دستور سجده آمد برای ملائکه که همشون سجده کنند، شیطان سجده نکرد، ابا واستکبر، ابا کرد و سر استکبار بود، درسته؟ ازش میپرسن که ما من اکنت هست شد چیه؟ چرا سجده نکردی؟ بعد ازش سوال میکنن استکبر تا؟ استکبار کردی؟ ام کنت من العالین، یا تو از عالین بودی؟ اینو دقت بفرمایید. من یه تصویری فرض کنید از اول خلقت اینجا نقاشی وجود داره، فرض کنید تو این نقاشی شما چی میبینید؟ ملائکه رو میبینید که ابلیس هم بین ایناست. حالا چرا بین ایناست؟ چون ابلیس در ظاهرش بسیار عبادت میکرد، میدانست و ادعا داشت، ملائکه خیلی او رو بزرگ می دانستند. خدای متعال میخواست ملائکه بفهمن این کیه، درست؟ خدا که سرش کلا نمیره، لذا در گروه ملائکه بود، درست شد؟ ولی انه کان من الجن، جنسش جن بود. خب یه تصویر شما ملائکه میبینید، یه تصویر آدم میبینید، آدم نه ما، آدم یک شخصه، حضرت آدم رو میبینید، درسته؟ ملائکه مأمور میشن به سجده، سجد الملائکتو کلهم اجمعون، همه سجده میکنن الا ابلیس. پس الان یه نقاشی جوره ماست، یه تصویر جوره ماست، آدم مسجود ملائکه است، همه ملائکه با آدم سجده کردن، ابلیس سجده نمیکنه. خدا میپرسه ابلیس تو که سجده نکردی، استکبار کردی یا از عالین بودی؟ عالین کجای تصویرن؟ که معاف بودن از سجده. بپرسیم دیگه، استکبار کردی از عالین بودی که معافی از سجده؟ از حضرت سوال میکنن، حضرت میگن عالین ما هستیم، نور ما در صلب آدم بود، به این واسطه خدا به ملائکه گفت به آدم سجده کنید به خاطر نور ما در صلب او، و شیطان حق بازی کرد، اومدی گفت این ظاهرش که از گله، خودش میدانست چیه، انه کان من الکافرین، قرآن میگه از قبلم کافر بود. کافرم که میدونید در مقابل ایمانه، کافر یعنی کسی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو میپوشاند. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، درسته؟ خب حق بازی میکنی، به من خدا میگی خلقتنی من نار و خلقته من طین. خب اینکه منم میفهمم که چرا داری یه حرفی میزنی که مغالطه میکنی، من مگه به گل گفتم سجده کن؟ به حقیقت اون گفتم سجده کن، درسته؟ یعنی اینا روایت دارم عرض میکنم خدمتتون. چرا به سوی خانه سجده میکنی کعبه؟ مگه به گل سجده میکنی؟ اون حقیقتی دارد. چرا طواف میکنی؟ حقیقتی دارد. اینو باید امام تعیین کنه، درسته؟ پس به ظاهر ما داریم اینو میبینیم. پس بیت شد چی؟ بیت شد محل استقرار یه امر الهی که ما به واسطه این به اون توجه میکنیم، به واسطه اون ابراهیم موظف است اون رو تطهیر بکنه، قواعد بیت رو ببره بالا. ببینید ابراهیم که شأنش عجل از این حرفا، درسته؟ خب من از شما سوال میکنم، شرافت امام بالاتر یا کعبه؟ حضرت میگن شرافت مؤمن بالاتر از کعبه است، امام که هیچ. چرا؟ اینم بیته، منتها این حقیقتی که در اینجا مستقر نور خداست، مسئله نور خدا اینجاست، درسته؟ خب تا اینجا مطلب روشن باشه انشالله نتیجه میخوایم بگیریم انشالله. خدایا خداوندا، اون چی که ما بلدیم و اون چی که در قرآن کریم آمده و اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، اون چیزی که ما اعتقاد جزم بهش داریم که اهل بیت وقتی از این دنیا میرن مثل بقیه نیستن که مرده باشن، زندن. قرآن میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، هرگز گمان نکن. در آیه دیگه میفرماید که ولا تقولوا، حتی اینم به زبان نیار، بعد میفرماید بل احیان، زنده و روزی میخورن. من خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام میرسم شب 21، میگم آقا شما دارین میرین از این دنیا، خب ما دیر به این دنیا آمدیم، شما را کجا بجوییم؟ خوب دقت کنید، میخوام سوالو برگردونم به عرض قبلا. میگم آقا یا امیرالمؤمنین، شما در این جسم مستقر بودید، این جسم را میگذارید میروید، ما کجا دنبال شما بگردیم؟ حضرت میگن هر جا جسم مرا دفن کردن آنجا محل توجه من است. درست شد؟ این میشه بیت موقعی که امام از این دنیا میره. به چه معنا میشه بیت؟ اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. شما مشهد که ما مشرف میشین دقت کنید، میرین پیش امام رضا علیه السلام. اگه اون سالی میرفتین که امام رضا علیه السلام به لحاظ دنیایی زنده بودن، حضرت رو در کالبد جسمی دیدید؟ حالا که وقت گذشته میرین حضرت رو کجا میبینید؟ ستدفن و بضعتن منی به ارض خراسان ما زهارها مکروبون الا نفس الله کربه. حالا شما سوال میکنم، زیارتی که وهابی مسخره میکنن، اگه 4 تا آیه خونده باشن میفهمن که اگه بخوان زیارت رو مسخره کنن باید طواف رو مسخره کنن. اگه میگن این ذریح آهن از توی سنگ است، کعبه هم همینه، چه فرقی داره؟ دقت میکنی؟ پس ببینید، بیت محل توجهه، بیت الله محل توجه خداست، بدن من محل استقرار و توجه منه. شما با من کار دارید، رو به من میکنید، من با شما کار دارم، رو به شما میکنم، درسته؟ با این جسم با شما ارتباط برقرار میکنم، درسته یا نه؟ خدای متعال وجه الله، خدا وجه دارد، نه مثل صورت من، یعنی محل توجه. من قصده توجه بکم موالی یلا احسی ثنا اکم، هر کس خدا را قصد میکند به شما رو میکنه. درست شد؟ این یکی از فلسفه های مهم زیارته. یکی هم معانی زیارت اینه، ببخشید یا صاحب ازا، من اینطوری میگم، انگار که ما میگن دیر رسیدی، امامت رفت، نگران نباش، بیا اینجا میبینیش. حالا ببین راجب رسول خدا چه کرده خدا. دیر آمدی رسول خدا رو ندیدی؟ رسول خدا که به تصریح آیه قرآن زنده است، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری میخوام بکنیم بکنید، خدای متعال و رسولش شما رو میبینند. دیگه زنده است دیگه، حضرت شاهده بر امت، درست؟ میگه دل تنگ برای پیغمبر، آمدی پیغمبر رفتن، یه مستطیل بکش بنویس هازا قبر نبی اکرم، همون جا وایس حضرت رو زیارت کن، حضرت به همون جا توجه میکنه. بزرگواران، اینی که میگیم شرایط کرونا هم ما نمیبینیم دلتنگ میشیم، چیو نمیبینی؟ جسمو نمیبینی؟ جسمو که میبینی دلت باز میشه، مادر بچهشو میبینه گل از گلش شکفته میشه، بچه پدرشو میبینه گل از گلش شکفته میشه، چیو میبینی؟ این که گوشت، رگ، پی، استخوان، اینا چیه؟ مو به چه درد میخوره این؟ نه نه، پدرم اینجا مستقره، فعلا این دولتی که اینجا نشسته اینو بهش دادن، این جسمو بهش دادن که با این تو این دنیا این ور اون ور میشه، شناخته میشه، درست شو؟ این حقیقت زیارته. بنده سوال کردم که بحثی که توفیق داشتن دوستان دیشب دنبال کردن چه بحثی بود؟ به من گفتن قرار است زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شود، که امروز احتمالاً همه توفیق داشتین خوندین، زیارت قدیری امیرالمؤمنین علیه السلام. خدا وکیلی آدم میخونه مدهوش میشه، دلش نمیخواد از زیارت بیاد بیرون. عرض من تمام. آقایون هر وقت دلتون تنگ شد بلند شین برین قبر امام علیه السلام. نمیتونین برین؟ وقت ندارین، حال ندارین، پول ندارین، راه بسته است، کاری نداره. اینا که دارم میگم این روایت ها، زیارت قدیری را ببینید، نوشتن که حضرت فرمودن از بعید، قریب، روز قدیر، غیر قدیر میتوانید بخوانید. درسته زیارت امین الله زیارت جامع است. جامع است. میدونید چرا جامع است؟ چون زیارت امیرالمؤمنینه. کسی که امیرالمؤمنین زیارت کنه همه ائمه رو زیارت کرده، چون ابوالائمه است. لازم نیست که در هر زیارتی که میخواد امین الله رو بخونه قصد کنه یه امام رو. اب نداره رفتی حرم امام رضا قصد کن علی ابن موسی رضا علیه السلام و اسم حضرت رو بیار. ولی همین که زیارت جامع، زیارت امین الله رو میخونی میشه زیارت جامع. حالا ببین امام با ما چه کرده. این که میگن امام رفیقه یعنی این، یعنی هیچ کس دیگه نمیتونه زیر این آسمان ادعا کند که دست من به امام نمیرسد. همه در هر جایی که هستن، هر وقتی که اراده بکنن، میتونن به امام توجه بکنن. یه آیه بخونم عرضم رو تمام کنم، ببخشید. اگر امام زمان علیه السلام آمده بودن و هنوز زمان قیام نشده بود، مثلا فرض کن آمده بودن، حالا میخوان دو ماه دیگه، سه ماه دیگه حرکت کنن بر اون حکومت جهانی، خب فرض کن حضرت آمده ان، یه جایی هم مستقرن حضرت، برخورد شما چگونه بود؟ میرفتی میدین در خانه حضرت یه صف طولانی است، بعد دارن شماره میدن، شما گفتین خب ما رسیدیم 500,000 نفر تو صفن، ما ولش کن اصلا، خب نمیشه اصلا. میان میبینید دم در زدن که امام زمان علیه السلام اذان مغرب تا مثلا یک ساعت، یک ساعت و نیم بعدش مشغول عبادت و تعقیباتن، نیمه شب هم که ثلث آخر شب نمیتونن، اذان صبح و نماز هم نمیشه، ظهر هم نمیشه، ساعت مراجعه این ساعت. شما نمیگید خدایا خداوندا، شما که می‌خواستی یه ولی بر ما بذارید، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، بابا خب یه ولی می‌ذاشتین حداقل ساعت مراجعه رو بیشتر می‌کردین. بعدم که نشد که 500 نفر تو صف باشن، ما که نمی‌رسه نوبت. خدا میگه نه، ولی که من قرار دادم اینه، داره نماز می‌خونه، حواسش هم به منه، چون خدا داره میگه یقیمون الصلاة، من نمیگم، حواسش به منه. وسط نماز برو باهاش حرف بزن، بگو محتاجم، انگشتری بهت میدم. ولی تو اون امام رضا علیه السلامه که وارد مشهد میشی، اصلا نمیتونی وارد صحن بشی از شلوغی، از همونجا با حضرت حرف میزنی بدونی که دیگران رو ساکت کنی، بگی ساکت من یه دقیقه حرف بزنم حضرت حواسش پرت نشه. ولی من قرآن میگه اون کسی از جانب خدا، اون کسیه که همیشه نماز میخواند و همیشه به بندگان توجه دارد، نه یک بنده، همه آدم ها. چون ولی یکم نفهمود انما ولی یک، انما ولی یکم، ولی همه تون الله هست و رسولش و مؤمنانی که در نماز زکات میدهند، یعنی دو توجه همزمان، یعنی در عین این که به الله توجه دارد، در عین حال میگوید انا غیر مؤمنین لمراتکم ولا ناسین ذکرکم. کدوم شما دم اذان مغرب دلتون پر میکش برای امام زمان، میگین الان مزاحمشون نشم، دارن نماز مغرب میخونن. کجا بودن؟ تهران بودن؟ ساعت تهران مدینه با بغداد فرق میکنه، کجا نظره؟ نه بابا، اصلا امام اینطور نیست. امام حقیقتی است متفاوت از ما، و ربک یخلق ما یشاء و یختار، خدا اونطور که میخواد هرچی بخواد خلق میکنه و اونو اختیار میکنه. ما کان لهم الخیاره، حضرت فرمودن خلقت امام چگونه است. امام اون حقیقتی است که هر وقتی تو اراده کنی او را صدا بزنی جوابت میدهد، حرک شفتیک فان الجواب یاتی، تو فقط لب تکون بده من پیشتم. مولای امام زمان علیه السلام غوثه، دادرسه، آخه آمد خدمت حضرت گفت شما اوصاف آخر الزمان رو گفتین این بیچاره ها کجا برن، امام زمانشون غایبه. حضرت گفتن شما میدانید خانه ما کجاست، با ما کار دارید، باید بلند شین در خانه ما. اونا نمیدانن خانه امام زمان کجاست، اونا هر جا صدا بزنن امام زمان حاضر میشه براشون. از این ساده تر میشه؟ اینه میگن امام رفیقه، اینه میگن امام برادره، همتا، همه شو با تو تقسیم میکن نصف نصف، چیزی واسه خودش نمیخواد. اینو میگن امام پدر مهربانه، مادر دلسوزه. کدوم پدر مهربان و مادر دلسوز چش از بچهش بر میداره که شما میگه امام زمان چش بر میداره؟ پناه بر خدا از این که شکایت امام زمان علیه السلام رو پیش مردم ببریم، پناه بر خدا از این که روزگاری که برای ما توصیف میکنن یه جوری برای دیگران توصیف کنیم، برای اطرافیان و بچه هامون، اونا فکر کنن عالم دیگه هر کی به هر کی، نه خدایی هست نه امام زمانی هست، کار از دست خدا در رفته، هیچ خبری نیست، همه چی برقرار است و برمدار. مولای ما امام زمان علیه السلام ولی عالم است، تمام حالاتی که ما داریم، اتفاقاتی که ما برامون پیش میاد، همه رو دارن دقیق میبینن. آنچنان که فرمودن شما مریض میشین، ما به مرض شما مریض میشیم. دوستان عزیزی که تو مجلسن، عذرخواهی میکنم، شما پدرین، بچه تو مریض شده به شدت، توی دلت یا زیر زمونت نمیگی آی کاش بلات خورده بود به جون من، کاش من مریض میشدم نه تو، درست میگم یا نه؟ از شما سوال میکنم، شما تب میکنید بیشتر اذیت میشین یا بچه تون تب؟ امام زمان اینطوره. یکی از شیعانشون، محبانشون یه جا به سختی بیفته، حضرتشون هم ناراحتن، خودشون فهمیدن، صریحا فهمیدن این ولایت است. یعنی حضور دائمی امام در همه جای عالم کافی است صدا بزنی. و حالا ببینید کی منتظره، ما منتظریم یا او منتظره؟ او منتظر صداش بزنی. او نه بخلی دارد، نه منعی دارد، نه تردی دارد، هیچ هرچی مشکل از ماست. عذرخواهی میکنم، ببخشید مصدق شدم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام، والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.